أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة گذشته بحثمون به اینجا رسید که انسان از اون جهت که حامل نفخه الهی هستش با خداوند تبارک و تعالی پیوند داره، لذا فراموشی نفخه یا فراموشی با حقیقت خودش مساوی است با فراموشی خداوند و توجه به خودش موجب توجه به حق تعالی خواهد شد. توجه به حق تعالی موجب توجه به خودش خواهد شد. خیلی این ارتباط ارتباط عمیقی هستش، ارتباط بسیار مهمی هستش. یعنی انسان تا وقتی که متوجه طبیعت هست با خدا کاری نداره، به محض اینکه در اثر یک عاملی، هر عاملی که میخواد باشه، متوجه خودش بشه، بعد از توجه به خودش توجه به چی پیدا میکنه؟ به حقیقت خودش. لذا در نظام تعلیم و تعلم که متاسفانه اینجور مسائل در کشور ما و همه جا مورد غفلت هستش، اگر شما بخواید روی یه نفر کار بکنید، به جای اینکه دائما هی تذکر به خدا بدید یه نفر رو، چون هر چقدر یه نفره که طبیعت برش حاکم از تذکر به خدا بدید خیلی مؤثر زیاد واقع نمیشه، مگر اینکه چیه؟ از خودش شروع بکنید، توجه به خودش بدید و به خودش که توجه کرد، خودش رو پیدا کرد، عاشق مبدع خودش میشه و میره. این خیلی مهم هست. این نکته قرآن کریم هم همین کارو میکنه. قرآن کریم به انهای مختلف افراد متوجه خودشون میکنه تا دست از طاغوت بردارن، دست از طبیعت بردارن. بعد متوجه چی میشن؟ متوجه خداوند تبارک و تعالی میشن. فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله فقط استمسک بالعروت الوثقی. اساس در اولین حرکت کفر به طاغوت است. اساسا بدون کفر به طاغوت و به طبیعت انسان ایمان به خداوند و به فطرت نمیاره. بحثی که امشب داریم این هستش که فراموشی مبدا و معاد عامل سقوط بشر هستش. انسان با فراموش کردن مبدا و معاد و غفلت از خودش، از خود حقیقی خودش، ادراکات خودش از دست میده. یعنی ادراکات حقیقی خودش از دست خواهد داد و اشیا رو اونطوری که باید ببینه دیگه نمیبینه و یک نگاه چپه و وارونه به اشیا و به خودش پیدا میکنه. چون دروغ هم هست این نگاه دیگه. ببینید، شما وقتی یه موجودی دارای یک طبیعت و یک فطرت بی نهایت طلب هست و شما دائما فقط طبیعتش رو نگاه بکنی و تغذیهش بکنی، اون قسمت رو ندید بگیری، شما تقافل کردی به اون. نه که اون نیست، اون هست، عمل خود شما هم انجام میده. وقتی میایی ترجمه میکنی این موجود رو، میگی این فقط از مرگ تا از تولد تا مرگ هست، یه دروغ بزرگه. بر اساس همین دروغ وقتی شروع میکنی مبنا میسازید در مدیریت، در اقتصاد، در تعلیم و تعلم، در هنرت، در نمیدونم آداب معاشرت، در خیلی چیزای دیگه، اینا همش مبناش کپکی است و همش دروغه. همه این مبنا مبناهایی هستش که کاذب هستش و وارونه است. چون اساسا با ساختار حقیقی انسان سازگاری نداره، به درد نمیخوره این مبنا. یعنی ادراکاتش از دست میده، یعنی این، یعنی شما بشر رو یه تیکه کوچیکش رو میبینی و بقیه‌اش رو نمیبینی. این ادراک از دست رفته دیگه. قرآن هم کسایی که این ادراک ندارن کور معرفی کرده، کر معرفی کرده، مرده معرفی کرده. می اینا اینجوری هستن، نمیتونن ببینن. وقتی نمیبینی خب عمل هم نمی کنی. وقتی شما ندیدی انسان رو اونطور که حقیقت داره، باشه اونجوری که شایستش هست برخورد نمی کن. همیشه برخورد ما با اشیا معلول میزان معرفت ما هست از اشیا. یه قاعده کلی هست. برخورد ما با هر شیء معلول شناخت ما هستش از اون شیء. هر چقدر شیء رو کامل‌تر بشناسی، نوع برخورد ما هستش بر اساس نوع معرفت تنظیم میشه. پس کسی از حقیقت خودش غفلت داره، اون رو نمیبینه یا بهش معرفت نداره، نوع برخورد خودش با خودش بر اساس این نگاه اشتباه میشه، یعنی نگاه محدود. ادراکات اصلی خودش رو از دست میده، ادراکاتی که باید داشته باشه. دیگه نه ارزش خودش رو میدونه، نه قدر و قیمت خودش رو میدونه چقدر هست. خودش رو چون از تولد تا مرگ معنا میکنه، ارزشی هم که برای خودش قائل است از تولد تا مرگ است. برای کسایی هم که باهاش زندگی میکنن و ارتباط دارن همین ارزش قائل است. برای سایر اموری هم که ارتباط داره باش همین ارزش قائل است. یعنی در این مقیاس ارزیابی میکنه هر چیزی رو. نظام ارزشیابیش بر اساس این مقیاس میشه. خب این دروغه دیگه. وارونه نگاه کردن هست. چون با حقیقتی که خدا از خلقتش از جهان معرفی میکنه سازگاری نداره. با زور زدن و تلاش و هوچیگری و داد و بیداد و آدم کشی و جنایت و اینها حقیقت تغییری نمیکنه، حقیقت سر جای خودش هستش. قرآن، حالا من یه مثال بذارم شما ببینید، مؤمن آل یاسین شما در نظر بگیرید. قرآن میفرماید که اینا کید کردن که اینو از بین ببرنش، تلاش کردن که آسیب بهش برسونن، ولی هیچ آسیبی بهش نتونستن برسونن. خب هیچ ضرری نتونستن بهش برسونن. امام صادق علیه السلام میفرماید والله قسم رو تکه تکه کردن. پس چی شد؟ امام صادق میفرماید تکه تکهش کردن، قرآن میفرماید هیچ آسیبی بهش نرسید. برای چه مبناها فرق میکنه؟ وقتی که قرآن که نگاه میکنه به این مبنا، قرآن چی رو داره میبینه؟ شخص رو در راستای ابدیتش نگاه میکنه. برای همین که این سالم متولد به اون طرف شده آسیبی نیده. آسیب دیدن از نظر قرآن چیه؟ بیرسی به حقیقت انسان آسیب بخوره، به فطرت انسان آسیب بخوره. وقتی آسیب نخورد بدن شما تکه تکه همی که بشه، چه آسیبی دیدید؟ شهدا آسیب دیدن؟ نه، همه سالم رفت، هیچ آسیبی ندیدن، هیچ آسیبی ندید. قرآن، امام صادق علیه السلام از این مبنا نگاه میکنن. وقتی مبنای درست هست و حقیقت انسان عبارت است از تولدش تا بی نهایت، لذا اگه تیکه تکش میکنن آسیب ندیده او، چه ضرری کرد؟ لذا مؤمنین شهدا همیشه همینجوری بودن. اونها وقتی با شجاعت به استقبال مرگ میرفتن، اصلا قائل نبودن به اینکه باختن، سرشون کلاه رفته، آسیب بهشون میرسه. اینجور نبود، چه آسیب در دست دشمن شما، خداوند بیشتر از طبیعت شما رو قرار نده، فطرتتون مال خودتونه، اون از دست این حقیقت خودتون. دشمنتون به حریم شما راهی نداره، به فطرت شما، فطرتتون نگه دارید. خیلی آسیب به شما بزنه چیکار میکنه؟ طبیعت رو از شما میگیره، یا آسیب بدنی میزنه، تحریم اقتصادی میکنه، جنگ میکنه، کار نظامی میکنه. خیلی یه کار بیشتر از این که نمیتونه کاری بکنه، هم کاری که با سید شهدا کردن، تحریم اقتصادی کردن، آب و همه چی روش بستن، اما اینا رو تکه تکه کردن، سرشون رو بریدن، چه کردن چه، بیشتر از این که نمیتونه کاری بکنه. خب سید شهدا بعد رفت، هلاک شد، آسیب دید؟ نه. مبنا باید دقت بکنیم به این مبنا. تا مبنا درست نشه، هر دفعه چندم دارم میگم، هر قضاوتی در مورد انسان و تصمیم گیری و برنامه‌ریزی اشتباه در میاد. تا مبنا درست عقیم هست. خب حالا وقتی من خودم رو نتونستم ارزیابی کنم، به جای انسان ارزیابی خودم از خودم چی میشه؟ یه حیوان میشه. چرا؟ چون فقط حیات دنیا رو برای خودم قائل هستم و طبیعت رو، دیگه فطرت قائل نیستم، که میشم یه حیوان، سقوط میکنم به یک حیوانیت و فقط خودم رو حیوان میبینم، همین، چیز دیگه نیست. خب ما حیوان که نیستیم، که میشه اشتباه، نگاه میشه اشتباه. این دائما شخص تنفسش در محیط حیوانی هستش، ارزیابیش، کارهاش در محیط حیوانی هستش، بیشتر از اون نمیتونه قدم بذاره. یعنی همچنان از خودش غافل میشه که دیگه به فکر ابدیت نیست، دیگه به فکر حقیقت خودش نیستش، کاری هم برای حقیقت خودش، برای ابدیت خودش انجام نمیده. حالا خوب دقت کنید این حقیقت قرآن چگونه بیان میکنه. میفهمد ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافل. همین مطالبی که خدمتتون عرض کردم در این آیه شریفه بیان فرمود، سوره مبارکه اعراف آیه 79. بسیاری، لقد یعنی حقیقتا اینجوری هست که ما بسیاری از انسانها و جنها رو به جهنم واگذار میکنیم، سهمشون همین بیشتر از این نیست. چرا؟ بلکه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلبهایی دارن که باش فهم نمیتونن، قلبهایی دارن که باهاش فهم نمیکنن. خوب دقت کنید، تفقه رو و فهم رو قرآن به چی نسبت میده؟ به قلب، نه به عقل. به چی؟ قلب. میگه اینا قلبهایی دارن که تفقه رو میتونه بکنه، بیری نرم نیست این قلب، یعنی پذیرش نداره. و لهم اعیون لا یبصرون بها، چشمایی دارن که باش بینش نداره، چشما بصیرت نداره، و گوشایی دارن که باش همین میتونن حقیقت رو بشنون. بعد فرمان آنها مانند چهارپایان هستن، اولاد کل انعام، مثل چهارپا هستن. بل هم ازل، بلکه پستر هستن، بلکه پستر هستن. چرا پستر هستن؟ برای که حیوان، وقتی ما میگیم حیوان، نظام ارزیابی که با داریم میگیم حیوان، حیوان هست مثلا پستر از انسان هست، حیوان چون حدش همون از چیز قابلی بیشتر از حد خودش نداره، حدش همون حیوانیت هستش. ولی اگه یه نفر حدش بالاتر از حیوانیت بود و اون حد رو رعایت نکرد و اصلا اون حد رو ندید، اون دیگه مثل حیوان نیست، چون واقعا حقیقتا یه سهم بیشتر و با شرافتی داره نسبت به حیوان ولی رعایتش نمی‌کنه، ولی توجه بهش نداره، این پستر از حیوان هستش. حیوان در حیوانیتش معصوم هست، حیوان در حیوانیت خودش گناه نمی‌کنه، مقصر نیست، حدش همینی هستی خدا بهش داده. ولی یکی کسی که حد بیشتری خدا بهش داده از حیوانیت مثل حیوان زندگی کنه، دیگه اون مثل حیوان نیستش، او در حیوانیتش مقصر است، گناهکار است، معصوم نیستش. بعد میفهمد چی؟ خب این منشأ حیوانیت به کجا برمیگرده؟ این که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها به کجا برمیگرده؟ چرا نمیفهمند؟ چرا نمیبینند و نمیشنوند؟ اولئک هم غافلون، چون غفلت دارن. این غفلت از کجاست؟ از حقیقت خودشون، و چون این است اهل جهنم هستن. خب پس از نظر قرآن انسانی که غافل از حقایق الهی هست و غافل از حقیقت خودش هست انسان نیست. اینو خدا داره به ما میگه، میگه شما هر کسی که غافل از حقیقت خودش هست انسان ندونید، یعنی حقیقتا نه که این شعار باشه یا تشبیه باشه یا استعاره باشه، نه حقیقتا از نظر قرآن نظر خدا انسان نیست. یعنی شما اگه باطن شرع رو نگاه بکنید چه بودیم، هر شیء چی داره؟ کل شیء باطن داره دیگه، یه جنبه وجه خلقی داره، یه جنبه وجه ربی داره، یه جنبه ملکوتی داره. از نگاه ملکوت این شخص انسان نیست، از نگاه حقیقی و باطنی این شخص انسان نیستش. نه تنها انسان نیست، از حیوان هم نیستش، حتی حیوان هم ارزیابی نمیشه، بستر هستش، از پایین‌تر هستش از. چرا؟ چون با داشتن امکانات و قوای برتر از حیوانات مثل حیوانات داره زندگی میکنه. اینا مثلا این غفلتش باعث میشه که به خودش نپردازه، غفلت از ابدیت و از آخرتش باعث میشه که به خودش نپردازه، خودسازی نکنه برای مسیر ابدی خودش و سیر ابدی خودش. همین غفلت و عدم خودسازی رو به کجا میکشونه؟ به جهنم میکشونه. خوب توجه کنید معنای جهنم رو دقت کنید، غفلت و عدم خودسازی انسان به کجا میرسونه؟ به جهنم میرسونه، همون جهنمی که معلول خود اعمال خودش و اخلاق خودش هستش. پس نتیجه میگیریم که جهنم اساساً معلول غفلت انسان از حقیقت خودش هستش، معلول غفلت انسان از حقیقت خودش هستش. حالا دقت بکنید من توضیح بدم بیشتر معنی جهنم رو، امشب بیشتر توضیح میدیم معنی جهنم رو، که خوب ما دقت بکنیم که جهنم یعنی چی. ببینید از کمالات وجودی ما گفتیم که روح بیشترین کمالات وجودی داره، عوالم وجود هر چقدر از بالا به سمت پایین میایم هی کم رنگتر میشن از نظر کمالات وجودی که به دنیا میرسیم. اساسا دنیا، حالا توضیح خواهم داد، دنیا پس در هر اسمی باشن، دنیا یعنی پس، یعنی پسترین مدارج کمالات رو داره. حالا شما نگاه بکنید وقتی یک نفر در پسترین مرحله از حیات یعنی دنیا که به صلاح کمالاتش محدود و ضعیف هستش و چکیده و اصاره برزخ هست یا عالم آخرت هستش، توی اینجا داره زندگی میکنه. خب قراره بره کجا؟ قراره بره به یه عالمی که از نظر کمالات وجودی چی هستش؟ وسیع‌تر، قوی‌تر، بالاتر از این عالم هست. خب اگر من خودم رو برای اون جایی که قوی تر هست آماده نکنم، ورودم به اونجا مساویس با چیه؟ مساویس عذابه، میشه جهنم. توجه فرمودید؟ مثلا جهنم اون اصلا اعتباری نیست، تا یه جنبه حقیقی نیست، مثل قضیه جنین. جنین توی رحم، رحم اصاره و فشرده کمالات عالم و خارج از رحم رو داره و جنین هم باید سر کار داره. این جنین اگه بخواد بیاد تو بیرون از رحم با این فضا، با این امکانات، با این کمالات وجودی بخواد بتونه زنده بمونه و ادامه حیات بده، باید حتما تو رحم کمالات متناسب با این طرف رو تهیه کرده باشه. وقتی کمالات متناسب با این طرف رو تهیه میکنه، به منزی که متعارض بشه ناقص است، یا از بمیره کاملا، یا اگر بمونه چی هستش؟ عذاب داره. اهل جهنم وقتی از اینجا خودشون آماده برای شرایط عالی حیات بعد از مرگ نمی‌کنن، خب نمیتونه استفاده کنه دیگه. یعنی هیچ قوه‌ای و هیچ توانی و هیچ دستگاهی برای استفاده از اون چیزها با خودش نمیتونه ببره. نبرده دیگه، اصلا آماده نکرده خودشو. وقتی آماده نکردی میری توی شرایط زیستی جدید، تو شرایط زیستی جدید تو آماده نیستی. برای کسایی که آماده اون شرایط زیستی هستن اونجا خیلی هم خوب هستش. تو که برای اون شرایط زیستی مناسب نیستی اذیت می‌شی. میشه جهنمتون، میشه عذابتون. هرچی تو رو کاری نداره. مثل دنیا، دنیا جنین ناقص متعدد میشه، کسی عذابش نمیکنه که، کسی هم کاری نداره با بچه. خودش همین عدم تطبیقش با شرایط زیستی دنیا هست که او رو عذاب میده. اینجا شرایط ثابت داره، اونجا هم شرایط ثابت داره، و چون تو نمیتونی در اون شرایط ثابت زندگی بکنی اذیت میشی. فرقی که هست این هستش که جنین هایی که اینجا به کلی نتونن با شرایط زیستی اینجا تطبیق کنن از بین میرن، حتی ناقص هم نمیمونن، از بین میرن. ولی در آخرت چون مرگ وجود نداره و اصلا انتقال انتقال روحی هستش، روح هم مرگی براش وجود نداره، میفهمد لا یموت فیها ولا یحیا. دقت کن معنی لا یموت فیها ولا یحیا چی؟ یعنی از این جهت که با شرایط زیستی حیات ابدی سازگاری نیست نمیتونه زندگی کنه، پس لا یحیا، حیاتی نداره. ولی از اون جهت که اونجا مرگی وجود نداره، لا یموت فیها، مرگی هم نداره، نمیمیره در اونجا، یعنی مرد عذاب میکشه. یعنی در واقع مرگیست به صورت حیات، کمترین درجه حیات رو داره. مثل آدم هایی دیدی که مثلا میرن تو کما، مثلا مغزشون کار میفته، از علائم زندگی چی رو دارن؟ هیچی ادراک نمی کنن، چند ماه تو بیمارستان قابیده، یا مثلا داره تو انسان داره چند سال طرف تو چی هستش؟ بیهوشی کامله، چند سال نمیتونه استفاده کنه، ولی مرگی هم نداره. ولی چون اونجا ادراک هست، عذابم خیلی زیاد میشه. خود این فهم این که من وارد اینجا شدم و اینجا من خودم آماده نیستم برای اینجا خیلی عذاب آور هستش. پس دقت کنید که معنای جهنم یعنی چی. در سوره مبارکه طه آیه 15 و 16 ضمن این که حتما مسئله قطعیت معاد رو مطرح میکنه که حتما هست، مواظب باشید، بدونید که حتما ما یک همچین معادی خواهیم داشت، و مسئله جزای انسان ها رو مطرح میکنه که انسان ها به جزای اعمال خودشون میرسن، شدیداً از غفلت نسبت به آخرت پرهیز داده، تذکر داده که مواظب باشید غافل نشید. میفرماید ان الساعت آتیت اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. ان بدون حقیقتا به درستی این چنین هست که از ساعه این قیامت آتیتون میاد، نوبت اونو میرسه. اکاد اخفیها، خواستم که مخفی کنمش ساعتشو، نخواستم همه بدن کی میشه قیامت. لتجزا کل نفس میاد که چی بشه؟ لتجزا کل نفس به ما تزا، تایی که جزا داده بشه هر نفسی به اون چه که سعی کرده. این چقدر عبارات دقیق هست، به آن چه که سعی کرده جزا داده بشه. جزا معلول چی هست؟ میزان سعی شماست. بعد می فهمد پس حواست باشه، این که داره میاد، فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها، مواظب باش، تو از توجه به آخرت باز نداره کسی که من لا یؤمن بها، ایمان بهش نداره، غافل هستش یا اساسا ایمان نداره، تو رو باز ندارن اینجور افراد که چی میشه؟ فتردا، هلاک میشه. اگر باز داشته بشی از آخرتت هلاک مطمئن، اگر توجه تو از آخرت برداری هلاک میشه. یعنی چی؟ یعنی هلاکت انسان مساویس با فراموشی و غفلت از معاد. موضوع ایمان بحث رو همین بود دیگه، هلاکت انسان مساوی با غفلت از معاد است. انسان به محضی تو این مسیر هدف رو گم بکنه، هدف رو گم بکنه، هلاک میشه، ساقط میشه، غفلت بکنه ازش، فرقی نمی کنه کی باشه. چون فراموشی مبدأ معاد یعنی فراموشی مسیری که میخوای بری اونجا، هدف خودت هستش، یعنی فراموشی حقیقت خودت میشه، چون حقیقت تو میخواد تو اون شرط زیستی عمل بکنه، حساب خودت فراموش کردی. امکان نداره کسی بتونه با فراموشی مقصد به مطلوب خودش برسه، ممکن نیست. همونجور در نظام طبیعی هم همینجور هستش، در نظام طبیعی هم وقتی مقصد گم بشه نابود میشه، ارتباط با مقصد اگر قطع شد همه چی قطع میشه. چون تلفن داری میزنی گرفتی مثلا مشهد رو، ارتباط با مرکز قطع میشه، با اونجا چی میشه؟ تلفن برقرار میمونه؟ نه. مریخ پیما رو فرستادم، رفت مریخ دیگه، درسته؟ سفینه که فرستادم چی شد؟ چه بله سرشون اعتقادش با زمین قطع شد، تموم شد رفت کارش. الان نمیتونم باشه اعتقاد برقرار کنم، اونم دیگه اطلاعاتی نمیتونه بفرسته. چرا؟ موند همونجا از بین میره. چرا؟ چون ارتباطش قطع شد. اگر ارتباطش قطع شد نمیتونم بلندش کنم برش گردونم کجا؟ به زمین. تو نظام فیزیکی و مادی هم همینطور هستش. شما اینجا میخواید برید دچار فراموشی میشید، یه برقی نمیتونه گردی خونتون. آخرت چه مقصدت هست؟ دار اصلیست. شما فراموشش بکنید. کجا میخواید برید؟ چجوری میتونی برید؟ موفق نمیتونی برید. ولی از این جهت رفتن همه جبریش طبق نظام تکوین همه میرن، شما خواهی رفت ولی دلخواه نیست دیگه، اونی که میخواه نیست، چون تطابق با تشریع نداشته اصلا. از اینجا ما به سر این فرمایش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الله علی محمد و آل محمد، که فرمود ان الله تبارک و تعالی یبغی کل عالم به دنیا جاهل به آخرت. عالم به دنیا که جاهل به آخرت هست بدش میاد، یا واقعا دشمن میداره هر عالم به دنیا رو که جاهل به آخرت هست. چرا؟ چون اصلا خود کسی که عالم به دنیا جاهل به آخرت هست خودش هم با خدا راهی نداره، او هم خدا خوشش نمیاد. و اراد ذکر الله اشمع عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله. موقع اسم خدا میاد کسی که ایمان ندارن بدش میاد اصلا از این اسم. اصلا نمیتونه انسان خدا رو دوست داشته باشه ولی جاهل به آخرت نمیشه. خداوند هر عالم به دنیایی رو که جاهل به آخرت هست، این فرقی نمیکنه. از اینجا میزان غفلت و نادانی کسانی که فکر میکنن با سایر مطالعات در رشته های مختلف علمی، از مطالعه در مورد آخرت و فهم آخرت و به دست آوردن قوانین سیر و سلوک به سمت بی نهایت بی نیازن پی بود، یعنی چقدر اشتباه دارن میکنن. یعنی فکر میکنن اگه مثلا رفتن دانشگاه دیگه لازم نیست مثلا در مورد آخرت خودشون سیر و سلوک خودشون کاری بکنن. اگر مثلا فلان رشته فنی، فلان رشته مهندسی، فلان رشته نمیدونم دیگر رشته زیست شناسی، پزشکی یا هر چیز دیگر خوندن، یا اگر رفتن سراغ اقتصاد و روانشناسی و نمیدونم مدیریت و اینا، نه، علم به آخرت مال انسانه. این رشته‌ای که شما دارید اسمش رو می‌گید اینا مربوط به جنبه طبیعی شما هستن. در نظام طبیعی شما، شما اگه می‌خواید نظام طبیعی شما، نظام حیوانی شما رونق داشته باشه و سر سامان داشته باشه، بله پزشکی احتیاجه. پزشکی مربوط به نظام حیوانیت شماست دیگه. مهندسی مربوط به نظام حیوانیت شماست. مدیریت، اقتصاد مربوط به نظام حیوانیت شماست. این تو از اون جهت که حیوانی احتیاج به این علوم داری، از اون جهت که در جامعه شرکت میکنی، در جامعه هستی، احتیاج به این علوم داری. اما از اون جهت که انسان هستی، احتیاج به علم به آخرت خودت داری، احتیاج به علم مبدا و معاد خودت داری و احتیاج به عرفان نفس داری، خودت باید بشناسی. و الا تو همین محدوده کمالات حیوانی خواهیم و ثانیت راهی پیدا نخواهی کرد. لذا دین همونطور که قبلا هم گفتم برای حیات حیوانی نیامده، دین آمده برای حیات انسانی و اساسا قوانین دینی برای انسان است نه برای حیوان. از اون جهت که انسان هستی به معارف الهی و دینی احتیاج داری. اگر دوست داری که انسان باشی چاره‌ای نداری به جز اینکه این معارف رو کسب بکنی. شما رفت مثلا برو کامپیوتر یاد بگیر، برو زبان یاد بگیر، برو نمیدونم این همه رشته‌های مختلف یاد بگیر، شما از سطح حیوانیت بالا میاره اینا؟ نه، فن است. اینا فنه، فن است برای چه؟ زندگی دنیا توی زر رونق بده، به فکر حرکت ابدی خودت باش. نه اینکه نفع کنی تحصیل اون علوم رو، ولی میخوایم بگیم که بدون علم به آخرت تو مبغوض خدا هستی و در هر رشته دیگه هم صاحب نظر میخوای باش، ارزشی پیش خدا نداری، باطنت انسانی نیست. بدون علم به آخرت باطنت انسانی نیست. به دیگران هم همینطور نگاه کنیم، این دقت بکنیم که یه موقعی فکر نکنیم که حالا اگر مثلا یه کسی رفت توی رشته تحصیل کرد اما غافل از حقیقت خودش بود، شک و قمر کرده چه کرده. نظام ارزیابی باید همین باشه. در نظام ارزیابی اسلامی به تقوا اهمیت میدن، به ایمان اهمیت میدن. این خیلی باب است. در یک نظام، در اجتماع هم همینطور، در اجتماع هر وقت نظام ارزشی ما رسید به یه همچین مسائلی، غیر از ایمان و تقوا خیلی گرفتار خواهیم شد. جاهل به آخرت هرگز به فکر آخرت خودش نیست، چون جاهل اصلا به آخرت کاری نمی‌کنه. به آخرت به فکر ارزش‌های ابدی نیست، طلبی هم نداره درش، تمنایی هم وجود نداره نسبت به آخرت. خودش رو با همین کمالات دنیایی و محدود سرگرم می‌کنه، دیگه به چیز دیگه نمی‌پردازه و اون روح بی نهایت طلب خودش رو فقط با مظاهر حیات دنیا، حیات محدود میخواد ارضا بکنه. لذا وقتی توجه به ابدیت خودش نداره، از این طرف روحش بی نهایت طلب هست، بی نهایت طلبیش رو از جنبه فطری میکشونه به جنبه چی؟ طبیعی. لذا در امور و مظاهر طبیعی بی نهایت طلب میشه، در مقام طلبی، در شهوت رانی، در عرض کنم خدمتون چیزهای دیگه، در مادیات، کسب پول و ثروت و تو اونجا بیده فکر میکنه بی نهایت اینا رو طلب کنه به آرامش میرسه. بگه که چیزی شد وارونه شد، یعنی یه زمینه اصلی داره، یه پای و ریشه انسانی داره که بی نهایت طلب است، یک جنبه حیوانی محدود داره که وقتی این جنبه حیوانی محدود از حالت مقلوب و تحت سلطه فطرت بودن خارج میشه، میاد حاکم میشه به جنبه فطری، اون بی نهایت طلبی رو از جنبه اصل و ریشه خودش میگیره و او تو کجا ظهور میده؟ در مظاهر طبیعی میشه امپریالیسم، میشه امپریالیسم، یعنی بی نهایت طلبی، سلطه طلبی دائم و بی نهایت از ناحیه که طبیعت حاکم، حیوانیت حاکم. لذا تکیه بر دانش بشری، دانش بشری و معلومات محدود بشری بدون آگاهی به آخرت و بی نهایت، با فراموشی و جهل نسبت به آخرت، برای تحصیل زندگی سعادتمند و سعادت بخش یه خیال بیشتر نیستش، کار احمقانه است. در یک اجتماع اونهایی که به مسئولیت میرسن، ریاست رو به عهده میگیرن، اونها اگر خودشون دچار همچین غفلتی بشن، این دچار خود فراموشی و آخرت فراموشی بشن، اونها خیانتشون شایع میشه. یعنی مردم بیچاره به آتش غفلت اونها از خودشون میسوزن. به توی برنامه ریز اقتصادی وقتی خرجه به آخرت نداشته باشه، نظام اقتصادی هم که میریزه چی هست؟ بریده از ما برای طبیعت است، بریده از حقیقت انسان است. یه مدیر کسی طراح نظام مدیریتی هست همونطور، یه کسی در تو برنامه هنر کار میکنه، در برنامه هنری کار میکنه همینطور، در تعلیم و تعلم همینطور، در تعلیم و تربیت همینطور، الا ماشاءالله دیگه همه برنامه ریزی ها اشتباه میشه، همش خراب از کار در میاد، چون بریده از آخرت است. در کشور ما متاسفانه معلوم نیست کدوم مسئول و کدوم متولی فرهنگی باید بیاد اینو به این جوان ها، به میلیون ها جوان یاد بده و توجه بده در نظام تعلیم و تربیت ما کجا جا داره همچین چیزی که درست یک شناخت ابدی و صحیح از انسان بشه بده. شاید بهترین متنی که داریم همین متنی هستش که در آموزش پرورش هستش که بسیار ضعیف است و اصلا روح جوان رو اقناع نمی کنه. اگر میکرد که این سرنوشت روحی و معنوی دانش آموزان ما نبود، دانش آموزان پاک با فطرت‌های پاکی که وارد مدارس میشن، اگر در نظام تعلیم و تعلم ما یک آموزش صحیح و دقیقی به اینها داده میشد، اینها در این حجم وسیع فساد نمی‌رسه سراغشون، غفلت نمی‌رسه سراغشون، بزهکاری سراغشون نمی‌اومد. در دانشگاه که مطلقاً خبری نیست، بسیار 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 ضعیف. خب آینده رو کی می‌خواد بسازه؟ زمامون مملکتی که می‌خواد بدوید همین جوانایی که دارن از ابتدایی راهنمایی و دبیرستان تایی میکنم بیان دانشگاه تایی قضیه چی در میاد؟ وقت اینا میخوام بیان زمام برای مسلمین، برای ارواح شهدا، مذهب میکنم ارواح شیعیان، ارواح ارزشمند شیعان برنامه ریزی کنم تو کشور، تایی قضیه چی در میاد؟ این میشه صدا و سیمای ما، اونو از مطبوعاتمون، اونو از دانشگاه و برنامه هنری و علمی و اقتصادمون که دیگه هر کدومشون واقعا زهوار در رفته هستن همش. تایی قضیه بعد از 20 سال از انقلاب میذاره، ها زمان جنگ باز ارزشا مجبور بود حفظ بشه چون شهادت و خون و ابدیت و آخرت و این چیزا مطرح. بگذاریم از بعد از جنگ تا الان، ببینید سیر رشد مسائل انسانی چقدر بوده، دائما نزول داشته. واقعا تبریک داره به مسئولین نظام، با تبریک گفت همش که چقدر عالی برنامه‌ریزی کردن که بعد از 8 سال طلاق ما همین وقت بیشتر شده، دزدیمون بیشتر شده، مواد مخدر بیشتر شده، فساد جنسی بیشتر شده، احتکار بیشتر شده، مسائل اخلاقی، هر منکرات اخلاقی و رذایل دائما داره افزایش پیدا میکنه. چقدر برنامه‌ریزی عالی داره میکنه. واقعا اینجاست که انسان باید بخواد، هم باید تلاش بکنه خودش، هم بخواد خداوند اون زمان رو برسونه و تعجیل در فرج رو دعا بکنه انسان. روز به روز هم ارزشش داره کم رنگ تر میشه، روز به روز به یه جایی میرسه که این حرفا کلوچنده، اصلا میخندن به این حرف. یه مدیر اقتصادی نادان احمقی که هیچ چیز از انسان و انسانیت نمیدونه. منبع درسیش کجاست؟ همونه که تو غرب خوندن، همونه که تو دانشگاه تدریس میشه. در مدیریت چی؟ همونه که از غرب اومده. خودمون حرفی نداریم برای گفتن. حالا برای خاله نبودن عریضم مثلا توی رشته مثلا مدیریت 4 تا حدیث را در نمونه در مدیریت میزنه. در اقتصاد مثلا یه دو واحدی هم اقتصاد اسلامی بیسرونن. در هنر هم مثلا یه چیزی هم حالا هی بپرونن از زیبایی آفرینش خدا و اینا. تقیق از یه که یه چیزی در میاد. اونی که جذب قالب و داره بر افکار دانشجویان ما تو همه رشته های علوم انسانی که شما دارید ببینید. علوم مهندسی و فنی و اینها که اینا ابزار است. هیچ اونی که حرف آخر رو میزنه و ابزار رو به کار میگیره بینش انسانیست. این که همه شا قرب داره میاد. سر خودم کلا گذاشتیم. واقعا مسئول فرهنگی به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی که نشستن برنامه ریزی کردن تا الان 20 سال در حال متولی کار فرهنگی بودن، سیاست های کلی فرهنگی رو تدوین کردن. اگر موفق بودن داد مقام معظم رفعی در نمیمد که دانشگاه اسلامی نیست باید اسلامی بشه. این همه بحث بشه راجع به اسلامی شدن دانشگاه و سمینار بذارن بیان جمعشن اوغلای قوم بشینن بگن که آه اسلامی کردن دانشگاه یعنی چی؟ اسلامی کردن دانشگاه یه چیز بشه نیست، این به دیدگاه بیفته جا برای دانشجوی ما خودش رو بشناسه، بدون موجود ابدیست، علم و آخرت پیدا کنه، بدون بنده خداست، بدون برای چی آفریده شده، بدون برای حیوانیت نیست خلقتش. این باید به وقت این شد دانشگاه میشه اسلامی. دانشگاه اسلامی میشه نه اینکه مثلا به سر دختر رو به زور چادر سر بکنید و مقمر سر بکنید. دانشگاه آزاد ما میاد به زور چادر سر بکنه سر دانشجوی ما، ولی کاری براشون نمیکنه. فقط تمسخر حجاب هست. از این وقت دانشو در میاد چایشو در تا میکنه میزه کیفش فکر میزنه و میره بیر. یه حسی پوسته ای اسلام رو میکنه بره اونجا نماز مثلا یه چهار تا شعاری مثلا دیوار مثلا یه پلاکارتی بزنیم یه تراکتی بزنیم. این شده کار مثلا اسلامی در دانشگاه. فعالیت های مسخره تر از همین از بسیار اسمی فعالیت فرهنگی مثلا بودجه فرهنگی هم که اختصاص داده میشه در این دستگاه های دولتی ما در همه وزارتخونه و دستگاه های دولتی دانشگاه بودجه فرهنگی اختصاص داده میشه، همه صرف همین ظواهر داره میشه. جشنی نمیدونم صدا و سیمای ما تولد مثلا فلان امام هست، هیچ کس به عمق راه پیدا نمیکنه. 4 نفر مطربو میارن اونجا میشونن یه چیزی بخونه یه چیزی بزنه یه چیزی بگن یه مسابقه اجرا کنن یه 4 تا بگن بخندن به سلامتی امام زمان مثلا به سلامتی امام رضا مثلا جشن و سرور اینا. فقط از تعظیم شعائر دینی ما هم یاد گرفتیم. همین پوسته رو هی یه سره هیچ چیز به عمق نمیره. اگه قرار بود با این کارهای فرهنگی ما یعنی این سلاح عظیم صدا و سیما مطبوعات ما دانشگاه کتابای درسی که همه دستمون بود تو این مدت به عمق میرفتن سرنوشت جامعه ما الان این نبود که بالاترین آمار طلاق تو دنیا رو پیدا بکنیم، نزدیک به اولین درجات رو پیدا بکنیم و در جاهای دیگه هست. اوضاع خانوادهمون اینجوری بشه، اوضاع اخلاقی اجتماعی این باشه، دانشجو باید به فکر باشن و باید این معارف در دانشگاه راه پیدا بکنه تا اونی که فردا میخواد زمام این مملکت رو به دست بگیره در کارهای مختلف درست برنامه‌ریزی بکنه. از همه خیانتکارتر اساتیدی هستن که غرورشون و مستیشون نسبت به دنیا، غفلتشون از آخرت نمیذاره که دانشجو بیچاره زیر دست اینا درست بار بیاد. و اگر دانشجو بخواد یک کمی این تاریکی اینجا مسائل رو بشکافه و این ذهنش و فتاپش رو آماده کنه برای تابش عالم آخرت و معنویت، با شدیدن تمسخر میکنن این دانشجو رو مسخره میکنن و اینا رو میذارن کنار. از نظر این اساتید ما امیرالمومنین و سایر معصومین و قرآن حرفی برای گفتن در جامعه شناسی، در روان شناسی، در تعلیم و تربیت، در اقتصاد، در هنر ندارن. تکلیف این چیزا باید غرب برای ما روشن کنه بفرسته اینجا. معصوم حرفی نباید بزنه. خدا که خالق همه جهان هست، خالق انسان و روح و نمیدونم نظام طبیعت هست، او حرفی نداره برای گفتن. من با مغز پوچ خودم باید بشینم حل کنم و عقل ناقص خودم که اسیر انواع اقسام تعصبات و گرفتاری ها و شهوت ها و غضب ها و سرگرم شدن های متواتر هست، باید بشینم برنامه‌ریزی کنم و در بیارم علم رو. و مغرورانه وقتی و میگن استاد دانشگاه و میگن پای میشینم به کرسی تدریس، زورم میاد بگم بابا همین حرفا رو معصومین فرمودن، در قرآن هم هست، میشم هی اندیشه خودم برام ملت دارم میگم. مردم که اندیشه باشون تقدسی نداره فردا، چون عادت کردن که نظریه ها هر روز نظریه بشه عوض بشه، حرف صد دستشون نیست، عادت کردن یه روز یکی اینو میگه، یه روز یکی دیگه یه چیز دیگه میگه. همینجوری 30 تا برنامه خانواده و میزه گرد خانواده و بسا تربیتی که میذارن تای قضیه یه مش باید ها نباید های نسبیه، به هیچ جا بند نمیشه آخرش. یه کارشناس دینی، یه کارشناس که انسان از نگاه قرآن، از نگاه خود خداوند، اونطور که خدا معرفی کرد، نمیاد بشینه اونجا که بس حرف آخر بزنه مردم، مردم خیالشون راحت شه. از اونات بگم با دخترشون پسرشون چجوری رفتار کنن، نوع نگاهشون چی هستش. بعدم یک توجیهات خونشی برای این کارشون دارن که نگو بنام ماشاءالله توجیه دارن برای این قضیه. طلبه های ما هم همینطور دارن، اونا هم اینجوری میشن. حوزه‌ای ما، حوزه‌ای ما از اینکه غیرتمندانه دنبال تبیین مسائل انسانی از نگاه وحی باشن افتادن تو این کارا، یعنی جو اینجوریشون کرده ها. خیلی کیف داره برای طلبه، برای طلبه که درست با مبانی آشنا نیست، خیلی هنر شده که مثلا بیاد بتونه مثلا نظرات غربی رو همه رو سلسله وار بیان بکنه. اما محتوای نهج البلاغه خودش خبر نداره، اما سر صحیفه سجاده خبر نداره، اما محتوای قرآن خودش چیزی نمیتونه مش بکنه دست بده. اسمم باشه طلبه روشن فکر، طلبه اسلام نمیبینه خوب نیست. همه اینا لازم نیست، باید هم باشه، باید با نظریه آشنا بشه. آخرش چی؟ آخرش حرف آخر کی میخواد بزنه؟ این مردم بیچاره فلک زده رو کی میخواد روشن بکنه و هدایت بکنه؟ کی میخواد حرف آخر بزنه همه راحت بکنه و از اتلاف عمر و استعدادشون جلوگیری بکنه؟ تا کی میخواد ماهی مردم توی نسبیت نگه داریم و با این نظریات متفاوت حیرانشون بکنیم؟ در حال انواع منیت ها، سودجویی ها، خودخواهی ها نمیذاره که حرف آخر راحت بر مردم زده بشه. اگه شده با هوچیگری هم این چیزا رو از گردونه بیرون کنن میکنن. قرآن میفرماید رشته های در قرآن جوری رشته های مختلف علوم به خداوند ختم میشه، به عشق خدا به خداوند ختم میشه، به ایمان ختم میشه، بالا رفتن ایمان، به توجه به معاد ختم میشه. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار تا آخر لآیات لقوم اولی الالباب لقوم الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، فکر میکنن در خلقت آسمان و زمین، یعنی همه رشته های علوم دیگه. آخرش میگن چی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اگه دانشگاه اسلامی باشه تو هر رشته شخص به سجده میفته، آخر منجر میشه به عشق به خدا، به دوستی با خدا. برای کسی از همین نگاه بره به هر رشته دانشگاهی که میخواد بره تحصیل بکنه بکنه، خیلی هم خوب هست، خیلی هم خوب هست، چون آخرش به نور میرسه. اصلا خود رشته نور هستش، علوم نورن، همش علوم که بد نیستن، که علوم یعنی تو کشف قوانینی که خداوند تبارک و تعالی گذاشت، همش نوره. ریاضیاتش نور است، فیزیکش نور است، شیمیش نور است، زیست شناسیش نور است. اما چرا دانشجو ما این نور احساس نمیکنه؟ چرا با این تحصیل بیشتر این علوم به خدا نزدیکتر نمیشه و هی دورتر میشه؟ کجای قضیه ملنگه؟ بلکه اصلا معنا دستش نیست، معنای خودش دستش ندادیم ما. نقطه شروع و نقطه شروع غلطی هستش. دانشجویان پاک، خوشفطرت، با آتش، ولی سرگردان. جوانان ما همینطور، در مدارس ما همینطور سرگردان. چقدر تلاش میشه واقعا در این بودجه های عظیم فرهنگی که در کشور ما هست که مردم متوجه خودشون بشن، سرم نخو بدین دستشون. علته که با این هزینه ها الان اوضاع ما اینجوری هست این هستش، ما هیچ وقت سر نخو دست نداریم و اونها رو به عمق نبردیم، به ظاهر بسنده کردیم. در فعالیت دینی خود ما هم همینطور است، در روزخونی همون همینطور است، در عزاداری همون همینطور است. اینه که باز هیچ وقت این روزخونی و عزاداری و هیئت‌ها شخص به عمق راه پیدا نمی‌کنه اونطوری که باید بکنه. از سخنرانیامون به عمق راه پیدا نمی‌کنه. از فعالیت فرهنگی که در بسیج داره میشه باز عمق پیدا نمی‌کنه. راه پیدا نمی‌کنه با. هر جا آدم سازی بوده، هر جا سازندگی حقیقی، رشد حقیقی، نورانیتی بوده، مربوط به یک کار عمیق فرهنگی بوده که افراد رو به عمق برده و خودشون اونجوری که هستن به خودشون نشون داده و اونجوری که خدا آفریدشون بهشون نشون داده. خیلی راه دور نیست. خوندم احادیث جلسه قبل براتون، احادیث معرفت نفس رو. به محضی که شخص پیدا کنه خودش رو میره، چون همه عاشق خودشونه، کی از خودش اونجوری که هست نشناسه و با زمینه حب ذاتی که خداوند در همه گذاشته به خدا عبری خودش خدمت نکنه، کی از خودش تنفر ده؟ همه عاشق خودشونه. و اگه خود طبیعت دیدی، همه عشق تو و حب ذات تو در خدمت به طبیعت میگیری. و اگه خودتو ابدی دیدی، همه حب ذاتت میاد سراغ ساختن یک موجود ابدی، اونجوری که خداوند خلق کرده و اونجوری که خداوند دوست داره. ما باید، یعنی همه کسایی که کار فرهنگی میکنن و به خصوص متولیان امر فرهنگ، باید مردم و مخاطبین خودشون شناخت ابدی خودشون رو یاد بدن. وقتی شناخت رو یاد دادی، عشق به ابدیت خود خواهد آمد، چون خداوند اساسا انسان رو عاشق خودش خلق کرده. همه انسان عاشق خودش هست، ولی هر خود رو که بهش معرفی کنی عاشق اون خود میشه و بعد تلاش میکنه برای اون. اگر به اینجا برسیم، خیلی از امور درست خواهد شد، خیلی از استعدادها شکوفا خواهد شد، چه در علوم انسانی، چه در علوم تجربی، چه در فنون و علوم مختلف، چه در مسائل معنوی، در مسائل اقتصادی، همه چیز درست خواهد شد. خب، عنوان بحث بعدیمون که انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت، حیات و دنیاست، معنای حیات دنیاست و اقامت موقت انسان در زمین. میخوام مثلا حیات دنیا رو معرفی کنم، که حیات دنیا یعنی چی و زمین اصلا چه جایگاهی داره تو این وسط، چرا زمین هست و اصلا چه مرحله‌ای هست حیات ما در زمین، به کجا بعدش خواهیم رسید. توجه داشته باشید به مطالبی که دارم عرض میکنم تا بحث ولایت رو خوب بفهمیم. ما اگر اینها رو نفهمیم، بعداً که میخوایم به مسائل کاربردی برسیم در بحث ولایت، چه ولایت ائمه و ولایت فقیه یا در ولایت اولیاء خدا، بدون این مقدمات اونجا باز ما نمیتونیم خوب بریم جلو، گرفتار میشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.